بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه عبارت بود از روایت مفضل ابن عمر در مورد زنی که همراه با کاروانی است و محرمی ندارد و از دنیا می رود. این روایت با این شکل بود که سوال کرد که فما تقول فی المرأه تكون فی السفر مع الرجال ليس لها معهم ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأه ما يصنع بها. در کاروانی بوده، در سفر بوده، همراه کاروان مردها بوده و محرمی نداشته و از دنیا میره. حضرت پاسخ دادن که یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم ولا تمس ولا یکشف شیء من محاسنها الذی امر الله عز وجل به ستره. قلت و کیفه یصنع بها، حالا تفصیل و توضیح بیشتری میخوان که چگونه غسل داده میشه. حضرت فرمودن که یغسل و بطن و کفه ها و وجه ها و یغسل و ظهر و کفه ها. این روایت عرض شد که در کتب اربعه نقل شده، منتها همش سندش یکیه، یعنی اون سند نهایی که موجب وحدت روایت میشه در اینها جمع تعدد روایت نیست، بلکه روایت واحده ایست که عبدالرحمن ابن سالم از مفضل ابن عمر از امام صادق نقل میشه، منتها از بعد از عبدالرحمن ابن سالم اینجا چند سند داره و در کتب اربعه هم آمده. و یکی از ادله و دهمین دلیل برای جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه این روایت برشمرده شده. تقریب استدلال هم جلسه قبل اشاره شد، این است که یعنی مبتنی بر یک نکات و مقدماتی است تا تقریر و تقریب تمام بشه. یکی این که یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم، این که به جای غسل کامل یک غسل داده میشه که به غسل مواضع تیمم باشه، به ترتیبی که فرمودن باطن کفین و صورت و بعدم ظاهر کفین. این عرفاً ملازمه داره با نگاه و نظر، این اندازه شسته بشه، یعنی این اندازه میشه نگاه کرد، چون شستن متعارف به اینه که نگاه بشه به این اندازه. این که چیزی حائل باشه و بدون این که نگاه بشه مسم نشه، هیچ دست نخوره و نگاه هم نشه، از پشت شسته بشه، این یک حالت غیر متعارفی است. وقتی که میگه کامل لازم نیست شسته بشه، این اندازه شسته بشه، یعنی در این حد نگاه اشکالی نداره. این یک نکته. و عرض شود که و نکته دیگرم این که به قرینه این تقابل اون لا یکشف و شیء من محاسنها میشه، به قرینه این تقابل میشه غیر از وجه و کفین، میگه اینا شسته میشه، شستن به معنای این است که نگاه جایزه. این یک مقدمه. مقدمه بعدم اینه که تقابلش با اون بعدی که اون جمله لا یکشف و شیء من محاسنها باشه، اونم نشون دهنده این است که مابقی اعضا، منظور از اون محاسنه ها مابقی اعضا هست که نمیشه نگاه کرد. و بایستم بگفت که این اختصاص به حال استرار و میت و اینها نداره، اینم مقدمه دیگه. با این مقدمات اون وقت استدلال تمام میشه. معذالک این روایت هم مثل عدله قبل محل مناقشاتی قرار گرفته. این که این روایت تمام هست و میشه بهش استدلال کرد یا نه، مناقشاتی بهش وارد شده که بعضی از اینها در کلمات خود مستند شیعه مرحوم نراقی است، بعضیش در کلمات مرحوم آقای داماده، بعضیش هم در این کلمات مرحوم علامه مجلسی و اینهاست در روزت المتقین یا در خود بهار، که یک وجوهی در اشکال به این استدلال وارد شده که به ترتیبی است که عرض میکنیم. اولین وجه مناقشه بحث سندی است از دو جهت. یکی عبدالرحمن ابن سالمه که یک تضعیف غزائری داره ولی توثیقی هم حالا شیخ یا نجاشی داره، منتها این را خیلی ها قبول ندارن این اشکال را، به دلیل اینکه تضعیفات غزائری را خیلی بهش اعتماد نمی کنن. تضعیفات غزائری طوریست که اگر بخواد بهش اعتماد بشه، کثیری از روات و محدثین از مدار توثیق خارج می شوند و خود کتاب غزائری اونها محل بحث، خیلی نمیشه به اون اعتماد کرد. از این جهت حالا عبدالرحمن ابن سالم شد راهی برای توثیق داشته باشه. و بعد هم مفضل ابن عمره. مفضل ابن عمر هم خیلی بحث شده و البته آقای خویی نهایتاً ظاهراً برخلاف مثلا محمد ابن سنان و بعضی دیگه که اونها محل بحثه، ایشون را توثیق کرده و ما هم حالا تازه مراجعه نکردیم، سابق بحث کردیم، ظاهراً نتوانستیم توثیق دلچسبی پیدا بکنیم و تمام بکنیم، ظاهراً حالا دیگه اخیراً مراجعه نکردم. در صورت سند این روایت از جهت عبدالرحمن ابن سالم و از جهت مفضل ابن عمر محل مناقشه قرار گرفته که عبدالرحمن ابن سالم را بعید نیست توثیق بکنی، اما مفضل ابن عمر خالی از شاید اشکال نباشه. خیلی مفضل ابن عمر بحث شده، مرحوم نراقی در تنقیح المقال و آقای خویی و دیگران، و اختلاف آراء شدیدی درباره مفضل ابن عمره. نه آخه تضعیفاتی داره، اون سادگی نیست که بگیم قاعده معارف و عجل جاری میشه، تضعیفاتی داره، تعارض توثیق و تضعیف داره. دو اینکه کدام رو میشه ترجیح داد نمیشه ترجیح داد خیلی بحثه، منم حالا یادم نیست، شاید سابقه وقتی بحث کرده باشیم یا یادم نیست دیگه، الان تازه مراجعه نکردم. این از لحاظ سنده. اگر کسی بگوید که اینجا از راه تعدد سند یا استفاضه میخواییم ثابت بکنیم برای اینکه از طرق متعدد از عبدالرحمن از مفضل نقل شده، در تهذیب من لایعذر استبصار، در غیر کتب عربه از بعضی کتب دیگری که این روایت نقش شده، سندها متعدده، اینم جوابش اینه که نه، این ارزشی نداره، برای اینکه روایت یک روایته که عبدالرحمن ابن سالم از مفضل ابن عمر نقل میکنه و اینا تو همه روایات همینن. تا بعد از عبدالرحمن ابن سالم بله تعدد نقل ها وجود داره، ولذا اگر استفاضه و تعدد سند را هم بپذیریم، ثابت میکنه که بله عبدالرحمن ابن سالم اینو نقل کرده، اما بعدش دیگه همه میرسه به همین زنجیره عبدالرحمن ابن سالم از مفضل. از این جهت اینه که یک روایتی است که دو راوی متصل به معصوم واحدن در همه اسنا. تعدد بعد از عبدالرحمن بن سالمه و این تعدد و استفاضه هم اگر باشه و بپذیریم ثابت میکنه که حتما عبدالرحمن بن سالم نقل کرده این را، اما از عبدالرحمن به بعد دیگه روایت واحد نیست. از این طرف از این جهته که استفاضه چیزی نیست که اینجا بتواند جابر ضعف سند باشه. وجه دیگری که در اینجا ممکنه کسی قائل بشه این است که نقل این روایت در کتب اربعه و از طرف همه و در همه کتب اربعه و علاوه بر اون در بعضی از کتب دیگه، این خود مرجحی است برای اعتماد به روایت. این البته بی وجه نیست این نکته، این که یک روایتی در کتب اربعه بیاد و صاحبان کتب اربعه همه یک روایت رو نقل بکنن، این یه مقدار نشون دهنده یک نوع اتقانی و اعتمادی به روایت هست، این نمیشه این رو کم شمرد. این نکاتی است که در سند هست. بنابراین در سند ضعف و محل مناقشه عبدالرحمن بن سالم و مفضل بن عمره. عبدالرحمن بن سالم قابل توثیق، مفضل هم بنابر بعضی از اقوال توثیق شده، اما ما تردیدی در مفضل داریم. این یک نکته که در خودش است. وجوهی که میتواند جبران بکنه همین است که عرض کردیم، یکی استفاضه است که عرض کردیم استفاضه اینجا خیلی سودی ندارد، یکی هم این نقل در همه کتب اربعه است و علاوه بر اون در بعضی از مجامع روایی دیگر است، که این یک نکته مرجحی هست و شاید در مجموع با توجه به نقل روایت در کتب اربعه و اینجور مسائل بعید نباشه که این روایت را بپذیریم و به این سادگی نمیشه این روایت را کنار گذاشت. این مناقشه اول که از حیث سند بود. مناقشه دوم این نکته است که این الذی امر الله به ستره چه قیدی است؟ آیا این قید توضیحیه یا احترازیه؟ و اگر قید احترازی باشه شاید استدلال تمام بشه، برای اینکه می‌فرماد که یغسل منها ما اوجب الله علیه التیمم ولا تمس ولا یکشف شیء من محاسنها. اون شیئی از محاسن و اعضا کدامش مقصوده؟ اونی که امر الله عز و جل به ستره. این قید که احترازی شد معلوم میشه مقید دو حالت داره، یکی اونی که امر الله به ستره، یکی اونی که لم یعمر الله به ستره. اگر گفت عالم عادل، عادل میاد تقسیم میکنه مقسم را به عالم عادل و غیر عادل. اینجا امر الله الذی امر الله به ستره اگر قید توضیحی بود، قید احترازی بود، معناش اینه که اون اعضای این زن علا قسمه اینه الذی امر الله به ستره، و یه قسمی هم داره که لم یعمر الله به ستره، یه قسم دیگری هم وجود داره. اون وقت اون قسم کدامه؟ با قرینه تقابل که ما یغسل منها ما اوجب الله علیه تیمم میشه همون وجه و کفین. پس مناقشه اینه که استدلال شما مبتنی است بر این که قید و جمله الذی امر الله به ستره قید احترازی باشه، وصف احترازی باشه. اما در نقطه مقابل این احتمال اشکال اینه، یک احتمال دیگری هم وجود داره که این قید توضیحی باشه. قید توضیحی که شد اون وقت جمله اینطور میشه که ولا یکشف شیء من محاسنها هیچ یک از اعضای او کشف نمیشه. شیء من محاسنها چیه؟ شیء اطلاق داره دیگه، شیء من محاسنها یعنی همه اعضا، حتی دست و صورت هم من محاسنهاست دیگه، از اعضای اوست. توضیح میده این شیء من محاسنها به این که الذی امر الله به ستره، این معناش اینه که کل اعضا مأمور به ستره و به هیچ یک نمیشه نگاه کرد. و با توضیحی گرفتن قید الذی امر الله عز و جل به ستره، این روایت نه تنها دال بر اون جواز نظر نیست، بلکه عدل بر عدم جواز نظره. برای اینکه میگه لا یکشف و شیء من محاسنها، به هیچ عضوی از اعضای او نمیشه نگاه کرد. این شیء من محاسنها چرا گفته لا یکشف و شیء من محاسنها؟ با یه قید توضیحی داره اونو شرح میده که الذی امر الله به ستره، به هیچ یک از اعضای، هیچ یک از اعضای او را نمیشود مکشوف کرد. و این اطلاق داره شیء من محاسنها، و قید الذی امر الله هم تقییدش نمی کنه، اونم توضیح داره میده. بله اگر احتمال اول باشه الذی امر الله به ستر احترازی بگیریم اون را، اون وقت شیء دیگه اطلاق نداره که دست وجه و کفین رو بگیره، چون داره میگه شیء که امر الله به ستره و همه رو نمیگیره. و اون وقت قبلش هم که گفته که یغسل، میگیم ظهور در اون داره. اما اگر گفتیم این قید توضیحی است دیگه، ظهور این در روایت در این میشه که همه اعضا غیر قابل نظر هست و واجب الستره. و با این قرینه اون وقت یغسل و منهام را دیگه باید حمل بکنیم بر غسل من وراء حجاب، من وراء ساته، بدونی که اون نگاه بکنه از پشت آب میریزه. این طور است. و همین احتمال هم کافیه برای اینکه استدلال ساقط بشه که الذی امر الله به ستره، احتمال این داره که قید توضیحی باشه. و به این ترتیب استدلال به روایت ساقط میشه. منتها این مناقشه قابل پاسخه، پاسخش این است که اصل در قیود احترازیته، اصل در قیود احترازیته که در اصول گفته شده و جزء قواعد محاوره است. علتش هم اینه که سابق گفتیم اصل در هر کلامی و قیدی که در کلام میاد اینه که یه مطلب جدیدی رو افاده بکنه. درسته توضیح هم خودش یک مطلبی است، ولی هرچه بیشتر باید بار معنایی به کلمات و کلام جدید و اضافه در سخن متکلم داد و نقش بیشتر را به اون داد. این قاعده عقلایی است که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، آمدن یک قید و آوردن یک بیان جدید حتما میخواد یک بار جدیدی را بر کلام حمل بکنه و افاده یک معنای جدیدی بکنه. و قید توضیحی دورتره از اینه. قید توضیحی یک چیزیست که نمیگفتم به جایی لطمهی وارد نمیشد، اما قید تأسیسی ورودش برای افاده معنای جدیدیه. از این جهت است که اولا اینه که الذی امر الله به سترهی حمل بشه بر قید احترازی. یعنی در واقع داره میفرماد که لا یکشف و شیء من محاسنها، بعد میگه این شیء من محاسنها مقصود اون قسمتها و اعضایی است که امر الله به ستره. و این تقسیم وارد بر این مقسم میشه. اما حالا اونی که لم یعمر الله به ستر چیست، اون دیگه باید با قرائن دیگه فهمید که اینجا همون تقابل و اون نکاتی است که در اینجا ملاحظه کردید.
در جواب شداد میگه که خب خود روایت قبلش میگه که تیمم بکنیه، تیممش بدید، ولی
نگفته تیمم شدی، میگه غسل بدید در مواضع تیمم.
بله، خب این اگر قهرن بسید کشف بشه دیگه، قهرن بسید اون قسمت.
بله، حالا همین نکته تکمیلیش همین است که الان هم می‌خواستیم بگیم، همینه دیگه. حالا نکته تکمیلی این مسئله اینه که اصل در قیود احترازیته و یشهد بر این مسئله در اینجا قرینه خاصه‌ای و اون تقابل اون قبل و بعده، این که فرمود که یغسل منها این اندازه ما اوجب الله علیه تیمم ولا یکشف الشیء من محاسن الذی امر الله بستره، این تقابل نشون میده که این دومی میخواد قید اعتراضی بزنه و الا اگر من وراء ساتر بود که خب میگه مثلا کلا غسلش داده بشه، فقط مثلا حالا عورت و بعضی اجزایش چی بشه. یه راهی دیگه هم وجود داشت، آدم ذهنش میاد که میشد اونطوری گفت، اگر قراره که من وراء ساتر باشه گفت یه پرده میندازه اینجا، از این طرف هم آب میریزه اون طرف. این که قبلش داره که یغسل و محدود میکنه به مقدار تیمم، این معلوم میشه که این همراه با نگاهه. این قرینه میشه برای اینکه اون احترازیت رو تقویت بکنه. شاید اگر این تنهایی هم بود میگفتیم قرینیت ذیل بر صدر مقدمه و صدر مقدم نیست قرینیتش بر ذیل، اما اینجا نه، شرایط طوری است که میشود گفت که این تقابل و این نکاتی که در ارتکاز و متفاهمه اینا موجب میشه که اون قید امرالله به ستره بشه قید احترازی. بنابراین اول در پاسخ این مناقشه جواب داده میشه اولا به این که اصالت الاحترازیه فی القیود اینجا حاکمه، ثانیا به این که این احترازیت قید الذی امر الله به ستره در اینجا شاهدی و قرینه‌ای و مؤیدی هم دارد که شاهد و قرینه و مؤید اینجا همون جمله قبل و تقابل این دو جمله است. اون فهم عرفی ما و تقابل این دوتا و مناسبات حکم موضوعی که در اینجا وجود داره، اینا رو که جمع بکنید آدم تقریبا مطمئن میشه که الذی امر الله به ستره قید احترازیه. نه نیست،
حتی اگر اینجا احترازیت رو
بپذیریم
برای اثبات مفهوم
بگید. نه مفهوم که به این نمیگیم، مفهوم به خاطر اون تقابله به اون جمله قبله، بله بله مفهوم نداره. بله، اکرم العالم العادل، میگه اکرام عالم عادل واجب است. نوع این شخص حکم در این حکم دیگه در عادل نیست، در فاسق نیست، اما از جهت دیگری این اکرام بر این واجب باشه ممکنه باشه. اینجا به خاطر اون تقابل و اون دلالت التزامی جمله قبل ما اینو میگیم که یغسلو مستلزم اینه که یعنی یجوز النظر له. بله، از باب مفهوم که نمیگیم، از باب این میگیم که خود یغسلو داره مفهوم میده به این جمله. این دو جهتی که ترجیح میده قید در اینجا قید احترازی باشه و وقتی که قید احترازی شد و وقتی جمله بالا با اون ملازمه عرفیه معنا پیدا میکنه و مستلزم جواز نظره. یه جواب سومی هم اینجا داده شده شد در کلام آقای داماد باشه یا بعضی بزرگان دیگه، الان اون ارزش بحثی نداره خیلی دیگه. خب این مناقشه دوم که از حیث دلالت بود و پاسخ اون، مناقشه سوم که مناقشه مهمی است این است که وقتی این استدلال تمام می شود که ما بگوییم این جواز نظری که مدلول التزامی این جمله است مطلق است و شامل حال اختیار مثل حال اضطرار هم می شود، یا شامل حال حیات مثل حال ممات می شود. چرا؟ برای اینکه مورد از یک جهت زن مرده است و از جهت دیگر اضطرار هم وجود داره و تسری این حکم از مورد اضطرار و حال ممات به حال اختیار و حال حیات نیاز به یک معونه ای داره و مناقشه این است که روایت اختصاص به حال ممات و اون هم در حال اضطرار داره که باید غسل داده بشه، و چجور شما این را تعمیم میدید به حال حیات و حال اختیار و شرایط عادی و متعارف. حد اکثر این جمله این است که یغسل منها ما اوجب علیه اوجب الله علیه تیمم و ولا تمس و تا آخر ولا یکشف و شیون من محاسن هلدی امر الله عز و جل به ستره. خب همه اینها در حال ممات و اضطراره، در حالی که ما بحثمون اعم از اینه. به عبارت دیگه دلیل اخص از مدعاست، مدعای ما جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه چه در حیات چه در ممات، چه در حال اختیار چه در حال اضطراره. اما این روایت حد اکثر چیزی که افاده می کند جواز نظر به وجه و کفین اجنبیه در حال ممات، اون هم در حال اضطراره، میتی که اضطرار هم وجود داره، ولی تنهاییش کدام هم اینجوری نیست، اضطرار مطلق نیست، ممات مطلق هم نیست، در حال مماتی است که اضطرار هم وجود داره نگاه بشه. و تجویز نگاه در این حال خاص با این دو قید نمیتواند تسری داده بشه به همه احوال، حتی حیات و حال عدم اضطرار.
اضطرار چون مواد دیگه
ای هم هست، کار دیگه ای هم هست، میتونه انجام بده، فقط منحصر در همین کار نیست، باشه میتونه مثلا درده از پشت ساتر باشه، باشه چون جایگزین داره شاید نشه، بگی اضطرار حالا وجود داره. خب حالا اونم را که حالا اشاره نکرده که باشه، اون حالا یه اشکال دیگری است. فرض این، نه فرض بگیریم که نه راه دیگر رو مندو هم داره، ولی در این حال امام میگه میشه نگاه بکنه.
خب این دیگه اضطرار نیست، ممات، یعنی فقط تنها چیزی
هستش
که
بله
حالات ممات شاید متفاوت
باشه. خب همون میخوام بگیم که نه علتش شاید این باشه که شاید علتش این باشه که چون مرده است گفته دیگه لازم نیست بپوشونی، حال ممات شاید مؤثره، حالا خیلی اضطرار هم درش دخیل نکن، دخالت ندی. در صورت اینم مناقشه سومی است که مناقشه دلالی در روایت استدلال به این روایت شریف است.
مشکل است که این برمیاد که بحث حال حیات و ممات دلیل نداریم برای اینکه بحث پوشش در این دو حالت یکی باشه.
خب حالا این بله بله نه دلیل نداریم، ممکنه بگیم این داره در حال ممات میگه اینجوره، در حال حیات ممکنه اینجوره. پاسخی که ممکنه به این مناقشه داده بشود این است که این درسته که این مورد اینطوره، مورد اینطوره که زن مرده ایست، اما ذیل که میفرماد ولا یکشف و شیء من محاسنها الذی امر الله عز و جل به ستره، این مطلقه، کار به حیات و ممات نداره، بلکه شاید بشود گفت که مفروض اینه که حال حیات و حال طبیعی رو داره مبنا قرار میده. میگه لا، میفرماد لا یکشف و شیء من محاسنها که امر الله عز و جل به ستره، نه در حال ممات. این داره قاعده حضرت داره مستند میکنه به قاعده مطلقه که لا یکشف و شیء من محاسنها که خدا فرموده است باید مستور بماند. استدلال حضرت و تعلیل حضرت به این که محدود شد به این دو سه جزء و عضو و نفرمود همه اعضا رو غسل بده، این ارجاعیست به این که لا یکشف و شیء من محاسن الذی امر الله عز و جل به ستره. در واقع این جمله دوم یه جوری به منزلت تعلیله، این جمله به منزلت تعلیل بارها گفتیم، این جمله دوم بگیم مقابل اولیست و در این حال گویا یه جوری تعلیل داره میکنه امام. چرا من محدود کردم جواز غسل به همین دست و صورت و به همه اعضا تسری ندادیم؟ برای اینکه نباید اونی که امر الله به ستره را کشف کرد، نه اونی که امر الله به ستره در این حال وفات و بعد از ممات، بلکه اونی که به طور طبیعی لا یکشف، الان هم میگیم لا یکشف. این ارجاع به یک قاعده است که در حال طبیعی وجود داره، به یک حکمی که ساری و جاریه، اون شده مبنای این که بگیم حالا که مرد رعایت بکنه اون را. ظاهر روایت در جمله دوم ارجاع به یک حکم عام و شامل و در حال طبیعی، و الا این که جمله دوم هم بکنیم بر این که لا یکشف و شیء من محاسنها که امر الله عز و جل به ستره حال الممات، این که نیست. بله، نداریم من، بله، خارجی هم ما میدونیم امر خدا به این نیست که یقود من ابصارهم و یقود نو اف، اینا همه عوامر مطلقه مربوط به حیاته. بنابراین جمله دوم که لا یکشف و شیء من محاسن الذی امر الله عز و جل به ستره، قابل تقیید و حمل بر صورت ممات نیست، بلکه ظهورش اطلاقه، بلکه ظهورش در اون حکم حال حیاته، یعنی همون حکم طبیعی مسئله که اینجا وجود داره، اون رو حضرت مبنا قرار داده، میگه اون رو نباید کشف کرد، همونی که خدا به طور طبیعی و متعارف در حال حیات هم گفته که سترش واجبه. این ظاهر جمله دوم اینطوره، و وقتی که ظاهر جمله دوم اینطور شد، اون وقت اون یغسل منها ما اوجب علیه تیمم، اونم یک نوع الغای خصوصیت میشه. ولی اون که جمله اول یغسل منها ما اوجب علیه تیمم، این دیگه مربوط به زن مرده است. اما وقتی که ذیل را ببینیم و شمول اون را ببینیم، این کمک میکنه که این یغسل منها ما اوجب، اونم به قرینه تقابل و مناسبات حکم موضوع معناش مطلقه، یعنی اون اندازه میشه نگاه کرد، ولذا میگیم غسل بده، چون تعلیل داره میکنه و تقابل وجود داره. اون جمله اولم از اون حالت خاص حال ممات میاد بیرون،
خود امام ممات رو ملحق کرده به حیات.
به حیات، بله، یعنی مفروض گرفته یه حکم پایه‌ای که مطلقه و در حال حیاته، اون رو مبنا قرار داده برای اینکه چجوری حالا این رو غسل بده. این به نظرم خیلی ظهور عرفی قوی داره و این مناقشه سوم به این ترتیب قابل پاسخه. حالا ادامه بحث فردا چند نکته‌ای هست.